یک نکته مهمتر مطرح میکنم همین که اون چیزی که ما میگیم دقت که در بحث زبان ایده‌آل خیلی محوریت داره، این وابسته به کانتکسته، یعنی وابسته به بافت و زمینه عملی ماست.
بله.
مثال هایی میزنه. خب اینجا بیوتکنشن داره همه تصورات اصلی خودش در دوره اول رو هم زیر سوال میبره. مثلا میگه که فرض کنید به یه نفر میگید که خب یک جارو رو بیار مثلا.
بله.
فرض کنید مثلا به یک سرکارگری به کارگر خودش میگه. خب این کارگر شروع کنه سوال های عجیب غریب بپرسه که دقت رو ببره بالا.
بله.
مثلا یا بگه که من یک چای میخوام، به کارگرش بگه چای بیار. این کارگر میتونه تا صبح سوالهایی بپرسه که ربط دارن به چای و بخواد بگه که من میخوام دقیق بدونم چه چایی میخواید.
آنه.
مثلا این چای تازه باشه یا مثلا خیلی هم تازه نباشه، داغ باشه یا نباشه، درجه در واقع دماش چقدر باشه، و این سوالو میتونه ادامه پیدا کنه، مثلا در لیوان باشه یا نباشه.
این کاراکتر عروسکی هست.
بله دقیقاً. اینجا گفته میشه که خب اینجا این ایده دقت وابسته به زمینه نیست.
آنه.
شما دقت رو در لابراتوار به یک معنا میدونید، تو آزمایشگاه، در آشپزخونه ایده دقت یک معنای دیگه ای داره وابسته به
روسته.
اگر از اینها جابجا بشه گفته میشه که این فردی که داره این سوالا رو میپرسه اون عقلانیت لازم رو برای ورود به اون مکالمه نداره.
بله.
یعنی هر مکالمه، هر زبانی در هر بستری نیاز به یک عقلانیت داره و این عقلانیت وابسته است به زمینه عملی شما. شما یک چای الان میخواید یا سرکارگر اون جارو رو میخواد، کاری نداره که حالا اون جارو در واقع خیلی نو هست یا کهنه هست، الان میخواد یه کاری انجام بده، اینجا رو جارو بزنه،
یا تو چارچوب مشخصه چه جارویی.
بله دقیقا مشخصه، یک آجر میخواد از شما، سرکارگر شما، و میشه خیلی سوال اصلا این آجر رنگش چه رنگی باشه، اگر این آجر خیلی نمایی نداره خیلی مطرح نیست چه رنگی باشه. بنابراین این دقت در وابسته به کانتکست هست و دقت چیزی نیست که ما از قبل بتونیم معناشو مشخص کنیم که بگیم بله زبان اون شکلی که در ایده زبان ایده‌آل پیگیری میشه. بنابراین ما بافت‌های متفاوتی داریم آقای دکتر.
بله.
که اون بافت‌های متفاوت معیار معنادایری رو به شکل متفاوتی تعیین میکنند. ایده اصطلاحاً زبان‌ها یا بازی‌های زبانی مطرح میشه، یعنی در هر بازی زبانی ما یه سری قوانینی داریم که یا قواعدی داریم، هر گرامری داریم که تو اونجا حاکمند.
بله.
و معیارهای خودشون رو دارن و نمیشه مثلا در واقع قواعد یک بازی زبانی به بازی زبانی دیگه.
بله، درسته.
تحمیل کرد و الگوهای متفاوت معنا بخشی داریم. یک نکته مهمتری رو ویتگنشتاین اینجا مطرح میکنه بحث شباهت خانوادگی است، که من این رو به شکل خیلی گذرا مطرح میکنم. اون اینه که در واقع ما اساساً ذات مشخصی برای زبان نداریم، یعنی اینکه بخوایم بگیم زبان ذاتش این شکلیه.
بله.
یک ذاتی ترسیم
کرده. بله. زبان رو کنار میزنه.
بله. ذاتگرایی کنار میزنه و اون بحثش هم معروفه دیگه، میگه که مثلا اعضای یک خانواده همشون از یک عنصر مشخص در واقع شریک نیستن، گویا یکی مثلا خصوصیات اخلاقیش به برادرش شبیه، اون برادر دوم خصوصیت‌های چهرهش خیلی شبیه برادر سومه، و یه وقت میبینید که مثلا بین همشون یک خصوصیت مشترکی ثابتی نیست، ولی در این حال میتونیم بگیم اعضا با هم دیگه بالاخره یک شباهت‌هایی دارن. بین زبان‌های متفاوت هم همین حاکم هست، نمیتونیم یک عنصر مشخص رو به تمام زبان‌ها در واقع نسبت بدیم.
بله.
خب اینجا به نظر میاد که ما یک اعتباری داریم میدیم به نظام‌های متفاوتی که در واقع معنا بخشی درونشون حاکم
بله.
هست و همشون هم در واقع زبان محسوب میشند. خب اینجا فیلسوفای گفتگو میان فرهنگی از این دیده استقبال میکنن، چون شما با فرهنگ متفاوتی مواجه هستید، این فرهنگ ها نظام معنابخشی متفاوتی دارند، در این حال همشون معتبر هستن، همشون زبان هستن. حالا یک مسئله وجود داره از اینجا تا گفتگو میان فرهنگی، در واقع یک قدم دیگه ما داریم. چرا که تا اینجا ما رو میتونیم بگیم نسبی انگاری فرهنگی هم با این مطابقت
بله این نکته مهمی بله. یه چالش هایی هم در واقع روبروی ما قرار میگیره.
دقیقاً
چون معمولا تو کتابایی هم که حالا در باب گفتگوست حالا میان بررسی میکنن در واقع اون چالش هایی که یا نظراتی که امکان گفتگو رو زیر سوال بردن، حالا هم در سنت قاره‌ای داریم که بحثایی که مثلا مطرح میشه در باب اون تمایز و دامنه‌ای که بی پایان معنا داره، هم در سنت تحلیلی یکی بله. از مصادیقش هم همین بحثای در حقیقت بازی زبانی ویتگنشتاینه
بله.
که حالا خوب همین رو هم در واقع در ادامهش بفرمایید که آیا این یک فرصت برای گفتگو ایجاد میکنه یا یک چالش و تهدید برای گفتگوی میان فرهنگی ایجاد میکنه.
بله نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. ببینید آیه دکتر، اگر ما این بازی‌های زبانی رو نگاه صلبی بهش داشته باشیم، بگیم اینها یک سری چارچوب‌های مشخصی هستند، بدون پنجره هستند،
داله.
در واقع این زبان‌ها از قبل قوانینشون مشخصه، ساخته شده هستند و هیچ جنبه پویایی ندارن، اینجا در واقع نهایت چیزی که برای رواداری فرهنگی میشه به لحاظ تئوریک مطرح کرد نسبی انگاری فرهنگیه
بله.
که هر در واقع چارچوب زبانی در قلمرو خودش در واقع حاکم هست ولی اینها با هم ارتباطی نمیتونن داشته باشن.
اینجا در واقع دیگه گفتگو شکل نمیگیره.
بله بله.
چون حالا جالب گفتگو هم در انحصارگرایی و مالکیت حقیقت شکل نمیگیره.
بله.
هم از اون برم یعنی در مطلق انگاری و هم از اون طرف در نسبیت گرایی خیلی
افراطی
بله. و افراطی هم شکل نمیگیره. یک مرز باریک میان این هاست.
دقیقاً.
و حالا اگر تفسیر دیگه‌ای داشته باشیم،
اتفاقا اون کسایی هم که به نسبی انگاری از منظر مطلق انگاری انتقاد دارن همین رو مطرح بله. میکنن که میگن شما اگر به نسبی انگاری معتقد باشین خب هر چیزی رو میتونین که در واقع بهش حق بدید
بله.
یعنی تو هر قلمرو فرهنگی هر خطایی هم رخ بده بگین خب اونجا در واقع قلمرو خودش رو داره و نمیشه بهش انتقادی وارد کرد و این مانع از رویکرد انتقادی میشه
بله.
در صورتی که ما در بحث گفتگو میان فرهنگی نیازمند این هستیم که هم مطلق انگاری در واقع که در واقع در جریان روشنگری بهش غرب نگاه غربی حاکم در واقع
خود مرکز بنداری و مطلقاً
هم از او عبور کنیم و هم از این نسبی انگاری افراطی که در واقع حقیقت رو در واقع محلی و لوکال میکنه
بله.
بله.
خیلی
از
مهم.
از این دو گزینه باید عبور کرد. خب اتفاقا یک قرائت‌های نسبی انگارانه افراطی هم از ویتگنشتاین متأخر وجود داره
بله.
ولی مفسرینی که این مقدار نگاهشون در واقع معتبرتره و در واقع بیشتر به متن نزدیک هست چنین رویکردی رو ندارن. این نکته مهمیه که بازی‌های زبان هر بازی زبانی پویا هست
بله.
یعنی وابسته هست به زمینه در واقع زندگی ما، یعنی بافت زیست بوم زندگی ما و این حوزه عمل هست که در واقع بازی زبانی ما باش به شکل دیالکتیکی در ارتباط هست و این بازی زبانی پرورش پیدا میکنه در طی در واقع زمان و تاریخ. یه نکته دیگه هم این است که تو این بازی زبانی با طبیعت ما هم مرتبط هست، با غرایز ما هم مرتبط هست، یعنی به این معنا که ما به عنوان در واقع انسان‌هایی که در واقع یک چیزی رو میراث داریم از گذشته خودمون، کودک انسان یک خصلت‌هایی رو داره که از قبل زمینه‌های بازی‌های زبانی مختلف درون این کودک به شکل غریزی وجود داره.
درسته.
اون میاد بحث استدلال یادگیری زبان کودک رو مطرح میکنه که هم در ویتگنشتاین و هم در کواین خیلی مهم هست.
یعنی
بحثی هست که یه مقدار کارگاه بهش در واقع نسبت به اهمیتش غفلت میشه. این رو مطرح میکنه که خب شما وقتی یک کودکت میخواید زبان یاد بدی به چه شکلی عمل میکنی؟ تو این زبان یاد دادن کودک با شما وارد دیالوگ میشه، یعنی چون که یک سری خصلت‌هایی رو به شکل فطری یا غریزی داره، حالا این غریزی رو به هر معنایی بخواید تفسیر کنید، حتی مثلا با اون نگاه نظری تکامل هم بخواید بررسی کنید، بالاخره یک چیزی با خودش داره
بله.
که باعث میشه که با شما وارد تعامل بشه. فرض کنید که یک جایی میخواید، در واقع یک چیز رو از شما میخواد و به یک چیزی اشاره میکنه، به سمت یک چیزی میره
بله.
که اون رو برداره. خب اونجا مثلا فرض کنید به سمت یک خوراکی میره، مثلا به سمت سیبی حرکت میکنه، خب شما این رو بهش یاد میدی، اون کلمه رو بهشون به بچه میگید و بچه دفعه بعد به جای اینکه به سمت اون سیب حرکت کنه کلمش رو بیان میکنه
بانه.
ولی یک جای هم هست که کودک اساسا یک چیزی رو نمیخواد از شما، بلکه جلب توجه شما رو میخواد. از قضا به سمت یک چیز خطرناک میره، به سمت آتش میره، چون میبینه که شما حواست به کودک نیست. اینجا بازی زبانی درخواست کردن، ویتکنشتاین میگه اینجا رو یا پیشا بازی زبانی درخواست، ببخشید پیشا بازی زبانی جلب توجه رو در واقع اولی پیشا بازی درخواست کردن درخواست. بود اینجا پیشا بازی در واقع جلب توجه هست که میخواد توجه شما رو جلب کنه، میره به سمت خطر تا شما برید به سمتش و به او توجه کنید. این بازی‌های زبانی مختلف رو میگه که به شکل غریزی در کودک وجود داره و از اینجا بست پیدا میکنه تا یک نظام زبانی شکل بگیره. همین مسئله توی فرهنگ هم وجود داره،
یعنی ما در درون یه چارچوب فرهنگی هم باز یه بازی‌های زبانی
و نکته مهمتر اینه که فرهنگ های مختلف چارچوب های معنا بخشیشون رو در دیالکتیکی که بین اون اعضا و طبیعت وجود داره شکل دادن
بله.
یعنی شما یک نیازهای طبیعی دارید، یعنی هر قلمرو فرهنگی، و با توجه به اون نیازهای فرهنگی یک سری در واقع چارچوب معنا بخشی رو ابداع میکنید و اینجا بین طبیعت شما و اون چارچوب معنا بخشی شما یک ارتباط دو سویه برقرار میشه. بنابراین این چارچوب معنا بخشی شما یک چیزی نیست که به شکل ذهنی اومده باشیم با هم قرارداد تهی کنیم با هم دیگه ببینیم خب همین است توی هست دیگه هم تغییر نمی کنه. با توجه به اینکه معضلات طبیعی هر قومی تغییر میکنه در وقت زمان، این چارچوب معنا بخشی هم پویا هست و از قضا در وضعیتی هم که ما هستیم و نیاز به این شده که با اقلیم های متفاوت فرهنگی مواجه پیدا کنیم، باز هم نیاز به این پیدا میشه که این چارچوب معنایی رو تغییر درش بدیم، وسعت بهش بدیم، در واقع یک پنجره بین این چارچوب های معنایی ایجاد کنیم تا بتونیم در واقع یک وارد یک گفتگو بشه.
خب این چیزی که در واقع این نخ ارتباطی این چارچوب معنایی چیه مثلا بین دو تا فرهنگ؟ همون جنبه های انسانی مشترکشونه، این تجربه مشترک انسانی در تاریخ بشره، این بین در سطح و مقیاس بین فرهنگ ها مشخصا چی میتونه باشه؟
آقای دکتر، بر اساس اون چیزی که در واقع تو این بستر نظری مطرح میشه، هیچ چیزی نمیتونه باشه جز منافع و ضد منافعی که من و شما به عنوان دو تا عضو قلمرو متفاوت بلفرض در بستر زندگی داریم. یعنی در واقع این چارچوب و بافت زندگی است که باعث میشه که ما در واقع به نیشه بسیم یک اشتراک منافعی داریم در این که
یعنی زیست جهان ما،
دقیقا زیست جهان ما، اینجا رو این رفتار رو بهش بگیم خوب و این رفتار رو بهش بگیم بد و با هم توافق کنیم. چرا؟ چون که در واقع میبینیم که اساسا راه دیگه ای نیست بتونیم که هر دومون در واقع تو این زیست بوم و همه ما در واقع بتونیم حیاتمون رو ادامه بدیم.
بله. و حالا یه نکته هم اینه که میشه این رو هم اضافه یاد که چه حالا با اون نکاتی که کواین میگه از ترجمه ریشه‌ای یا عدم تعین معنا، چه با این بحث بازی‌های زبانی ویتکنشتاین، همچنان که در حالا خودشون اون مثال رو مثلا اون مثال فرضی مترجمی که دنبال مثلا گاواگایی رو در واقع ترجمه کنه تا این رو میاره در اون خانه، همچنان که کودک امکان گفتگو داره و یا ما ذیل یک چارچوب فرهنگی گفتگو میتونیم داشته باشیم، امکانش فراهمه با وجود همه اون بحثای کواین و ویتکنشتاین در مقیاس بین فرهنگی و جهانی همون امکان گفتگو فراهم میشه در حیات.
بله، با توجه به این بافت زندگی.
بله.
این نکته مهمی رو مطرح کرد، چون ما خیلی به کواین نپرداخته بودیم. یک نکته رو مطرح میکنه به اون عدم تعین ترجمه یا اصطلاح عدم تعین معنا.
بله.
که او هم این رو ابتدا با بحث دو فردی که در واقع متعلق به یک قبیله نیست، کاملا با اون قبیله بیگانه است.
درسته.
هیچ اطلاع قبلی رو با اون قبیله نداشته، از زبانشون از واژگانشون، و وارد قلم رو اون قبیله میشه و میخواد یک کتابچه ترجمه یا دیکشنری بین زبان اونها و زبان خودش فراهم کنه. خب این خیلی به بحث، یعنی بحث اسلام بهش میگن آزمایش ترجمه ریشه‌ای یا رادیکال. ریشه‌ای است چون که اساساً بین او و اون فرهنگ هیچ ارتباط قبلی وجود نداره. بین زبان اونها و زبان این اصطلاح زبانشناس بیگانه هیچ ریشه مشترکی وجود نداره و بنابراین او از ریشه با اونها بیگانه هست و هیچ اطلاعی نداره. اونجا اینو مطرح میکنه که فرض کنید که همون مثالی که فرمودید، میخواد ببینه که اونها چی میگن، مجبوره که ببینه که در مقابل چه چیزی چه کلمه ای رو به کار میبرن. مثلا فرض کنید یک خرگوشی عبور میکنه و میبینه اعضای اون قبیله به هم میگن گاواگای و اون رو نشون میدن، حتی با دست نشون میدن.
بله.
خب این اولین گزینه‌ای که به ذهنش میرسه اینه که بنویسه گاواگای یعنی خرگوش.
بله.
ولی در تجربیات بعدی به نظر میرسه که نه، این خیلی ترجمه دقیقی نیست، چون اونها از قضا مثلا فرض کنید آهو هم میبینن میگن گاواگای.
بله.
و این بینه چه میرسه که اینها احتمالاً به حیواناتی که وحشی که مثلا تو جنگل میبینن مثلا گاواگای میگن، فرقی نمیکنه. بعد میبینه که نه، به حیواناتی که درنده گاواگای نمیگن.
بله.
و مثلا به حیواناتی که میشه اونها رو شکار کرد میگن گاواگای. بنابراین دوباره ترجمهش رو اصلاح میکنه، می‌نویسه گاواگای یعنی شکار یا مثلا چیزی که میشه. بعد می‌بینه نه خیر، اینا از قضا اون خرگوشه رو شکار هم کردن، دارن میخورن، باز هم این اصطلاح رو به کار میبرن. بنابراین ممکنه به این نشه بسه که اون گاواگای به معنای خوراکی هست و ما مرتب میبینیم که این معنای گاواگای مثل یک صابونی هست که مرتب از دست این فرار
میکنه. بله دکتر، برای جمع‌بندی پایانی، تا اینجا فکر میکنم که در واقع ضرورت گفتگوی میان فرهنگی رو صحبت کردیم، مبانی اون در سنت فلسفه تحلیلی، بحث زبان ایدئال و دو جریانی که در فلسفه تحلیل بودن که حالا به نظرم میرسه که هم در زبان ایدئال میشد بحث گفتگو رو دنبال کرد، یعنی قابل طرح دست کم، هم در ویتگنشتاین متأخر و اون جریان دوم علارغم اون بحث بازی های زبانی چنانکه اشاره کردیم امکان گفتگو میان فرهنگی فراهم هست. حالا جمع‌بندی پایانیتون رو با توجه به محدوده وقتی که داریم بفرمایید.
بله، عرض میکنم. بر اساس اون چیزی که در ارتباط با همون مثال کواین عرض کردم که او مدعی هست همین وضعیت در زبان بومی یا زبان مادری هم حاکم هست، ما یک نکته خیلی مهم داریم که من به اختصار خدمتتون عرض میکنم. اونم این است که در واقع ما یک قلمروی معنابخشی داریم که مرتب در حال تغییر هست و یک قلمروی جهان داریم.
بله.
چرا که این حوزه ارجاع ما هم مرتب داره تغییر میکنه، چرا که به بیان کواین زبانهای مختلف برشهای مختلفی رو از جهان به ما ارائه میدند و اینجا با هستی شناسی های متفاوتی هم سر و کار داریم. خب برای اینکه ما بتونیم با هم وارد دیالوگ بشیم باید سعی کنیم جهان همدیگر رو درک کنیم، یعنی اینکه درک کنیم عضو فرهنگی متفاوت با ما چگونه جهان رو در واقع مقوله بندی یا برش بندی میکنه.
بله.
جهان رو چگونه نگاه میکنه و بتونیم این قلمروی معنایی رو به نحوی تو زبان خودمون در واقع سامان بدیم و به جهان طرف مقابل پیوند به شکل متقابل هم او هم همین شکل، یعنی به تعبیری ما همیشه آماده باشیم از همدیگه چیزی یاد بگیریم، یعنی یک در واقع به شکل پیشینی یک جبهه‌گیری نسبت به طرف مقابل اون به لحاظ حقیقت نداشته باشیم که این او بهره از حقیقت نداره، بلکه من به شکل بزرگمنشانه با او مواجه شدم تا این حقیقتی رو که دست من هست با اون منتقل کنم.
خیلی
فکر میکنم در واقع این فیلسوفای تحلیلی یکی از مهمترین یعنی فیلسوفای پس تحلیلی مخصوصا به طور خاص کوائن و ویتگنشتاین این نکته خیلی مهم رو مطرح میکنن. در واقع ما یک اعتباری بدیم به اینکه احتمالاً او بهره‌ای از حقیقت رو داره، نه احتمالاً قطعاً، چرا که اگر این رو نداشت حداقلش اینه که زیستش ادامه پیدا نمیکرد. یعنی در واقع او هم یک چارچوبی داشته که تونسته در مواجهه با جهان به زیست خودش ادامه بده و بقای خودش رو تا الان تضمین کنه و ما آمادگی داشته باشیم که از او یاد بگیریم که چگونه با جهان مواجه شده.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون، بحث بسیار خوبی بود، از محضرتون خداحافظی میکنم در همینجا. تلاش ما در این برنامه توجه به ابعاد تخصصی گفتگو و ارتقای فرهنگ گفتگو در جامعه است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا بوده باشد. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صدای ما را از تهران پخش رادیو گفتگو می شنوید.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از امیدی، بری از چور و شرایی. موسیقی
حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. توان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
پروردگارم، حبیبا، می شود که تو مرا در آغوش محبت خود جای دهی و دست کرم بر وجودم بکشی و با دریای جودت مرا سیراب کنی و با سایه مغفرتت مرا از گرمای سوزان عذاب حفظ نمایی و باران رحمتت را بر دل سیاهم فرو داری تا از هرچه پلیری و عصیان که در خود دارد زدوده شود. یا سامع الاصوات، چه صداهای زشتی که از زبانم جاری شد و تو به آن گوش فرا دادی. تو صدای گام‌های مرا که به سوی گناه برمی‌داشتم شنیدی، حال این صدا را هم بشنو. مولای یا مولای، انت الغفور و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفور. عزیزان شنونده، ویژه برنامه تا لحظه دیدار تقدیم حضورتون خواهد شد. عرض کنم گلبانگ ملکوتی اذان مغرب و